ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان ابراز امیدواری می کند که جنجال های انتخاباتی کشور را به بحران نکشاند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. سازمان ملل متحد از حکومت و مردم افغانستان خواست تا برای پایان دادن به خشونت های جنسی خیلی تلاش کنند. نشست والیان به هدف حکومتداری خوب در بدخشان و کلاوس یوهانس رئیس جمهور فعلی رومانیا برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. تفصیل اخبار. سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و شهروندان این کشور خواسته تا برای پایان دادن به خشونت‌های جنسی خیلی تلاش کنند. یوناما یعنی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان امروز این درخواستش را در خبرنامه به مناسبت روز محو خشونت در برابر زنان مطرح کرده است. در خبرنامه از حکومت افغانستان هم خواسته شده تا تلاش‌ها را برای پایان دادن به معافیت از چنین جرایم افزایش دهند. تادامیچی یاماموتا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در خبرنامه گفته است صدای بلند زنان را که چنین خشونت‌ها را تجربه کردند شنیدند. با گفته نماینده ویژه سازمان ملل متحد، معافیت از مجازات و عادی شدن فراگیری خشونت جنسی مبتنی بر جنسیت باید پایان یابد. بدخشان امروز میزبان کنفرانس ملی حکومتداری محلی شهروندی است. این کنفرانس دو روز را در بر میگیرد. عبدالمتین بیگ رئیس عمومی ارگانهای محلی افغانستان ریاست این کنفرانس را به عهده دارد. از والیان بدخشان، نگرهار، هلمند، تخار، پروان، دایکندی و غور در این کنفرانس دعوت شده است. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان در این مورد هدف این کنفرانس به رادیو آزادی گفت:
والی سیبا تجاربشان، دیدگارشان، افکارشان در حکومتداری محلی در ولایاتی که اینا هستند در این دروس تای برنامه های مختلی مشارک می سازند تا سطحی حکومتداری محلی در محلات بالا برآورده از این کنفرانس هم می هستند.
با گفته سخنگوی والی بدخشان، در این کنفرانس از اجزای جامعه مدنی چهار ولایت شمال شرق، استادان پوهنتون‌ها، بزرگان و موسفیدان نیز دعوت شده تا نظریاتشان را شریک سازند. این هفتمین نشست والیان در سطح زون‌ها می باشد. آخرین و هشتمین نشست والیان ولایت شمال افغانستان در هفته آینده در بلخ برگزار می شود. کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان امروز تیم 15 نفری بازیکنان در برابر تیم ویستندیز را مشخص ساخته است. این تیم بازیکنان افغان اولین بازی تست در برابر تیم کرکت ویستندیز را در میدان ورزشی شهر لکنهوی هند انجام می دهد. با گفته کرکت بورد افغانستان، در تیم 15 نفری سید شیرزاد و حشمت الله شهیدی به خاطر مسئولیت نمی توانند اشتراک کنند. این بازی از 27 ماه نوامبر تا اول ماه دسامبر برگزار می شود. تیم کرکت افغانستان پیش از این بازی های 50 اوره را باخته و بازی های 20 اوره را برنده شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کلاوس یوهانس در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رومانیا پیروز شده است. یوهانس روز رئیس جمهور فعلی رومانیا تعهد سپرده که کشورش را به سوی ترقی سوق خواهد داد. یوهانس یک چهره طرفدار غرب به شمار می رود. او روز یکشنبه در دور دوم انتخابات با ویوریکا دانسیلا نامزد چپگرا رقابت کرد. دانسیلا تا یک ماه پیش صدر اعظم رومانیا بود. با شمارش تقریبا تمامی آرا انتخابات، یوهانس حدود 66 درصد آرا و دانسیلا نزدیک به 34 درصد آرای مردم را به دست آوردند. کلاوس یوهانس دیشب در شهر بخارست پایتخت رومانیا گفت:
رومانیا کشتیگت رومانیا
برنده امروز رومانیای مدرن و اروپایی است. رومانیایی معمولی، رومانیایی ها قهرمان امروز هستند. شمار رای دهندگان چشمگیر بود. بزرگترین پیروزی امروز این است که رومانیایی ها برای رای دادن شتافتند.
بر اساس معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات رومانیا، میزان مشارکت مردم در این انتخابات حدود 50% بود. و گزارش ها می رسانند که 13 معترض دیروز در جریان تظاهرات ضد حکومت در عراق کشته شدند. از این میان 7 معترض در ولایت بصره در جنوب عراق جان دادند. یک مقام امنیتی در بصره گفته از آغاز اعتراض ها به این سو دیروز بدترین روز در این ولایت بود. یک معترض در نجف، یک نفر دیگر در ولایت دیوانیه و 4 معترض دیگر در ولایت ناصریه کشته شدند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان ابراز امیدواری می کند که جنجال های انتخاباتی کشور را به بحران نکشاند.
We hope that it will not deepen the troubles of Afghanistan or the crisis in this country. We hope that we the Afghan people will unite and find a way out of what is hurting us.
وزارت امور زنان به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان یک کمپاین 16 روزه را آغاز کرد.
موجودیت جنگ و ناامنی در کشور و در بعض ساعات معافیت از قانون، نبود جدیت در بعضی از قضایا نسبت مداخله زورمندان در تعقیب و تحقیق مجرمین قضایای خشونت علیه زنان.
از نگرانی های افزایش خشونت علیه زنان در بامیان هم میشنویم.
خانواده ایم که تهدید میکنه، شوهر مثل که شوهر تهدید به مرگ میکنه ما رو، میگه که تو وظیفه که بوری اگه درس بخونیم تو از بین ما بروم یا خانواده ایت از بین ما
بروم. از وضعیت اقلیت مسلمانان در چین هم گزارش داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با ابراز امیدواری می کند که وضعیت کنونی انتخاباتی کشور را بیشتر به سوی بحران نبرد. او می گوید که شرکت نکردن گسترده مردم در انتخابات در واقع رفراندوم یا همه‌پرسی خاموش در برابر وضعیت جاری در کشور بود. آقای کرزی می گوید که بهتر بود که به جای انتخابات بر روند صلح تمرکز شود. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید امیدوار است که اعلام نتایج انتخابات کشور را به سوی بحران نبرد. آقای کرزی روز دوشنبه در یک نشست خبری ابراز نگرانی کرد که انتخابات ریاست جمهوری با بحران مواجه نشود و با اشاره به اشتراک کمرنگ مردم در انتخابات گفت.
در واقع مردم یک رفراندوم خاموش درباره اوضاع جاری در افغانستان داشتند. رفراندوم درباره ناامنی ها، بی قانونی ها و تمامی نابسامانی هایی که زندگی ما را زیر تاثیرش قرار می دهند. بنابراین مردم رفراندوم درباره اوضاع جاری در افغانستان داشتند. ما امیدواریم حالا که چیزی به نام انتخابات برگزار شده است، مشکلات و بحران افغانستان را عمیق‌تر نسازد.
آقای کرزی همچنین گفت که نتایج انتخابات باید فردای روز برگزاری آن اعلام می شد. اما به گفته ای وی به دلیل اینکه افغانستان آزاد نیست، نتایج انتخابات در وقت تعیین شده آن اعلام نشد. آقای کرزی از نیروهای امنیتی خواست تا آنان برای خدمت به مردم و حفاظت از منافع ملی کار کنند، نه برای منافع شخصی خود. وی همچنین بر توجه به روند صلح تاکید کرد. آقای کرزی گفت با توجه به دستاوردهای 18 ساله که مهمترین آن نظام جمهوری اسلامی و آزادی بیان است، خواهان صلح هستند. در همین حال دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در واکنش به این سخنان آقای کرزی گفت خواست حکومت از سیاستمداران کشور این است که در روند انتخابات مداخله نکنند.
افغانستان حکومت له ټولو سیاسيون هم ده غوښتنه ده شي
خاص حکومت افغانستان از تمام سیاستمداران این است تا از مداخله در روند انتخابات دست بردارند و آنها را بگذارند تا در روشنایی قوانین کارهایشان را به پیش ببرند.
آقای میناپال برای رادیو آزادی گفت حکومت وحدت ملی برای اولین بار برای حفاظت از آزادی بیان کمیسیون دسترسی به اطلاعات را ایجاد کرد و روند صلح نیز در اولویت کاری حکومت است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت امور زنان افغانستان به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان کمپاین 16 روزه مبارزه با خشونت در برابر زنان را آغاز کرد. دلبر نظری وزیر امور زنان در همایش به این مناسبت گفت که این کارزار در سراسر کشور برای بالا بردن آگاهی عمومی آغاز شده است. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه که در این نشست حضور داشت بر کارهای بیشتر در راستای کاهش خشونت علیه زنان تأکید کرد. باز هم فرشتنیدا از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید هنوز هم میزان خشونت در برابر زنان در کشور کاهش نیافته است. دلبر نظری وزیر امور زنان روز دوشنبه در همایش گرامی داشت از روز جهانی منع خشونت در برابر زنان گفت این وزارت به همین دلیل کمپاین 16 روزه منع خشونت علیه زنان را در سراسر کشور آغاز کرده است. خانم نظری دلایل کاهش نیافتن خشونت در برابر زنان را چنین بیان کرد:
موجودیت جنگ و ناامنی در کشور و در بعض ساعات معافیت از قانون، نبود جدیت در بعضی از قضایا نسبت مداخله زورمندان در تعقیب و تحقیق مجرمین قضایای خشونت علیه زنان، عدم دسترسی زنان به عدالت در نقاط ناامن کشور، عدم تعقیب انجام دهندگان محاکم صحرایی علیه زنان در کشور به نسبت فرارشان به مناطق مخالف دولت.
خانم نظری میگوید از 25 نوامبر سال گذشته تا نوامبر امسال 6449 مورد خشونت در برابر زنان در این وزارت ثبت شده است. وزیر امور زنان از علمای دین خواست که در راستای آگاهی دهی تامین حقوق زنان نقش خود را ادا کنند. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه که در این نشست حضور داشت گفت با آنکه در تدوین و تصویب پالیسی ها برای بهبود وضعیت زنان کارهای زیاد شده، اما در اجرای آن همه کوتاه آمدند.
در بخش مشارکت زنان خصوصا در شهرها و باز در سطح مرکز دستاوردها خوب است، چه در حکومت، در اداره، در سطح پالیسی، اما کافی نیست. با اون چیزی که ما تعهد کرده بودیم با مردم افغانستان و عده سپرده بودیم به زنان کشور و ضرورت انکشاف افغانستان، توسعه افغانستان و فائق آمدن به چالش هایی که کشور ما دارد و ایجاب می کند، اون ضرورت این متناسب با اون نیست.
در این حال سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر تاکید کرد تا زمانی که برابری جنسیتی در جامعه به وجود نیاید میزان خشونت در برابر زنان در این کشور کاهش نمییابد.
در این میان اداره امور زنان در بامیان به مناسبت روز جهانی مبارزه در برابر خشونت علیه زنان از افزایش موارد خشونت در این ولایت خبر می‌دهد. گلامیز شریفی سراغ یکی از قربانیان خشونت خانوادگی رفته و گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
مریم یکی از قربانیان خشونت خانوادگی است. میگوید بارها شوهرش او را به مرگ تهدید کرده است. مریم میگوید به دلیل زن بودن نمی‌تواند در بیرون از خانه کار کند. شوهرش با تهدید و خشونت او را از کار در بیرون از خانه منع کرده است.
خانواده ایم که تهدید میکنه شوهر مست که شوهرم تهدید به مرگ میکنه ما رو، میگه که تو وظیفه اگه بوری اگه درس بخونی ما تو را از بین میبرم یا خانواده ایت از بین میبرم. دلیلش فقط به خاطر حفظ و آبروی خانواده دو تا اولاد.
این در حالی است که زکریا رضایی رئیس امور زنان ولایت بامیان از افزایش خشونت در این ولایت خبر می‌دهد. او می‌گوید زنان بامیانی قربانی انواع خشونت می‌شوند. به گفته خانم رضایی این خشونت‌ها شامل قتل و لدکوب هم می‌شود. او می‌افزاید در موارد زنان قربانی خشونت دست به خودکشی می‌زنند. رئیس امور زنان ولایت بامیان می‌گوید که بیشتر عوامل خشونت با زنان فقر، سطح پایین آگاهی عمومی، اعتیاد، مشکلات فرهنگی و خانوادگی است.
خب به اساس آماری که در ریاست امور زنان ثبت میشه ما افزایش داریم، بله امسال در سال قبل 120 مورد داشتیم در طول سال، ولی امسال تقریبا 90 مورد که تا فعلا شاید 4 ماه دیگه هم در پیش رو داریم، یعنی در ثبت رسیده در ریاست امور زنان که ای باز نشان دهنده افزایش آمار می باشه. بله. خب خشونت هایی که صورت گرفته اکثرا لتکوب تشکیل میده. بله لتکوب بالاترین آمار ما را داره. در کنار از او ترک نفقه حتی ما قتل هم داریم.
از سوی دیگر مسئولان اداره امور زنان بامیان میگویند تا وقتی که عاملان چنین خشونت ها محاکمه و مجازات نشوند، محو خشونت با زنان ناممکن خواهد بود. اما حکیم علیزاده از مسئولان کمیسیون حقوق بشر بامیان عامل افزایش ثبت موارد خشونت در بامیان را بالا رفتن آگاهی زنان نسبت به حقوق خود می‌داند. خانم علیزاده می‌گوید که پیش از این زنان خشونت‌های گوناگون را متحمل می‌شدند، ولی به دلیل عدم آگاهی همه این جرایم پنهان می‌ماند و هیچ اداره از آن مطلع نمی‌شد. اما حالا با بالا رفتن سطح آگاهی زنان خشونت‌ها به ادارات مسئول گزارش داده می‌شود تا پیگیری و بررسی شود.
معلومات و آگاهی مردم نسبت به حقوق اولیشون افزایش پیدا کرده. خشونت علیه زن را تا قبل از این شاید خانم لدکوب از طرف شوهر، دشنام و تحقیر از طرف شوهر، محرومیت از تعلیم و تربیت از طرف پدر و شوهر، اینها را من حیث یک حق مسلم پدر که حق مسلم شوهر می دیدن. اما در شرایط فعلی با برنامه های آگاهی دهی، برنامه های آموزشی که ادارات مختلف و کمیسیون مستقل حقوق بشر داشته، در حال حاضر یک دختر خانومی که حتی نوجوان هست، یک خانومی که ازدواج کرده و حتی خانواده ازو میفهمه که خشونت چیه.
با آنکه افغانستان در دو دهه اخیر دستاوردهایی در راستای بهبود وضعیت حقوق زنان از جمله تأمین حقوق آموزش، دسترسی به خدمات بهداشتی و مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی و مدنی داشته است، ولی معضلات ریشه‌دار فرهنگی و اجتماعی در برابر حقوق زنان در بسیاری از مناطق کشور هنوز هم فراروی زنان قرار دارد و باعث نقض حقوق و آزادی‌های آنها می‌شود. گلامز شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
باز هم گزارش درباره وضعیت زنان داریم. نگرانی از افزایش زنان معتاد به مواد مخدر در ولسوالی های دوردست فاریاب افزایش یافته است. شماره از این معتادان می گویند که تحت تأثیر مشکلات زندگی به اعتیاد رو آوردند و راهی برای درمان خود نیافتند. اکرام کرم با جزئیات بیشتر از فاریاب گزارش می دهد.
در شهر اندخوی و در روستاهای دوردست ولسوالی های خانچاربا، قرمخول و قرغان ولایت فاریاب زنانی هستند که در جوانی معتاد به مواد مخدر شده اند. شماری از این خانم ها می گویند در مقابله با بیماری و مشکلات زندگی تحمل خود را از دست داده و به اعتیاد رو آورده اند. آق بیبی یکی از آنان است که در روستای یکپته ولسوالی قرغان زندگی می کند. او می گوید در چند سال گذشته به بیماری نفستنگی مبتلا شده بود. او به جای درمان به مواد مخدر رو آورده است. 14-15 سال می شود که به مواد مخدر رو آوردم و معتاد شدم. مرض نفستنگی داشتم، برایم هیچ درمانی پیدا نشد. از روی مجبوریت به جای دوا استعمال مخدر را برگزیدم. خانم های جوان و سنین دیگری هم زیاد است که حتی با من یک جا مواد مخدر استعمال می کنند. آخ بیبی نه تنها خودش معتاد شده، بلکه یک فرزند کوچکش را نیز معتاد کرده است. او هر وقت خواسته فرزندش را آرام کند به او مواد مخدر داده تا بخوابد. یک پسر دارم از 3 سال بعد اینش معتاد شده است و مواد مخدر استعمال می کند. این هم مریضی بهانه شد و معتاد شد. حالا کاری از دستم بر نمی آید و هنوز کودک است که ترک کردن نمی تواند. از 3 سال بعد اینش با من یک جا مخدر را مصرف می کند. وقتی مواد را استعمال بکنیم آرام می شود. با گفته مسئولان مرکز درمان معتادان اندخوی، شمار زنان معتاد در حال افزایش می باشد. دکتر عبدالله براتی مسئول این مرکز به رادیو آزادی گفت در 4 ولسوالی اندخوی نزدیک به 10,000 معتاد وجود دارد که بیش از 30% آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند.
مراجعین طبقه ایناس به مرکز OPTC اندخوی رو به افزایش می باشد. دلیل آن می تواند که کارهای شاقه مثلا قالین بافی یا عدم آگاهی از راه مواد مخدر، خب نداشتن آگاهی، سطح آگاهی پایین از اینا، یا روی از نظر عاطفی هم اینا نظر به طبقه ذکور آسیب پذیر هستند در مقابل مشکلات و پرابلم های زندگی.
دسترسی ساده و ارزان به مواد مخدر در اندخوی از زمینه‌های اصلی اعتیاد زنان در این منطقه دانسته می‌شود. مسئولان امنیتی فاریاب می‌گویند مواد مخدر از ولایت‌های همجوار به این ولایت قاچاق می‌شود. عبدالکریم یورش، سخنگوی فرماندهی پلیس فاریاب، در مصاحبه با رادیو آزادی خواستار همکاری جدی مردم در امر مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر شد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شماره از باشندگان شهرک بوستان در کابل میگویند که 15 روز می شود که شرکت برشنا برق 82 خانه را در این محل قطع کرده است. وکیل گذر این محل بر رادیو آزادی میگوید اسناد به دست دارد که بسیاری از خانواده ها پول صرفیه برق خود را تسویه کردند، اما از داشتن برق بی بهره هستند. این باشندگان شرکت برشنا را به برخورد تبعیض آمیز و ناعادلانه متهم می کنند و هشدار می دهند که اگر به این معضل رسیدگی نشود سرک کابل شمال را بر روی ترافیک خواهند بست. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
اعتراض باشندگان شهرک بوستان به دلیل آنچه که برخورد ناعادلانه ی شرکت برشنا می خوانند و هشدار می دهند که جاده کابل شمال را بر روی رفت و آمد خواهند بست. باشندگان شهرک بوستان در منطقه سر کوتل خیرخانه کابل می گویند بیشتر از 15 روز می شود که برق ندارند. نظام الدین یکی از باشندگان این محل:
گام بعدی ما نمی است که فقط نمی را سمت شمال ما بسته می کنیم، مسئولیت بعدی به دوش خود برشنا است. بسیار مشکلات جدی است که مردم به مشکل روبرو هستند. مثلا مشکل عمده آواز برق روشنی مشکلش حل میشه. آدم میتونه که اگر لیکایدم روشن بکنه، گازم روشن بکنه، ولی حالا همه چیز بستگی به آو داره و آو هم دیگه خودتان میفهمین که تا که برق نباشه نمیتونن مردم که آو بگیرن.
به گفته باشندگان این محل، شمار افراد زورمند یا کسانی که بنابر عذر نتوانستند پول صرفی برق خود را در زمانان پرداخت کنند، بعد 12 خانه نمی‌رسد، اما شرکت برشنا برق 82 خانه را در این محل قطع کرده است. اسلام الدین آخوندزاده، وکیل گذر این محل، اسناد به دست دارد که نشان می‌دهد بسیاری از باشندگان این محل با آنکه پول صرفی برق خود را ماهانه پرداختند، اما شب روز در تاریکی می‌گذرانند.
خانه‌های ما تاریک از خوب الله را خدا باشه، رای قانون مدنی هم نیست. تا 80 نفر 10 یا 12 نفر قرضدار است، متبقی از مکمل پولشون را پرداخت. ما خو امروز تصمیم گرفتیم که 60 سفید میبریم به نمیدیم خود عمرت برشنا، چون پول ما پرداخت شده برق ما درک نداره. حال دیگه چرم واگه باشه، از معامله باشه، خوب فردی سی کی نیست که تمام مردم دیده تپسو ده.
نبود آب بزرگترین مشکل این محل است که به گفته باشندگان آن اکنون با نبود برق دو برابر شده است و خانواده ها مجبور هستند روزانه آب از جاهای دیگر بخرند. محمد رفی، امام مسجد غیبی بابا در شهرک بوستان، میگوید شرکت برشنا برق را بر این مسجد نیز قطع کرده است. اما پاسخ شرکت برشنا به این اعتراض باشندگان شهرک بوستان چه است؟ امان الله غالب، رئیس این شرکت، به رادیو آزادی میگوید
بسته کوچه را گل میکنه، متاسفانه دیگر را نداریم. یک منطقه بسته کل منطقه این 60-70 مردم نتا بله برقه. این سایه شرکت را موقت کردیم بلای برق قبل در 4 سال 5 سال مردمی تو کسا بود که بله برق نادن. در سایه ادخیل هم منطقه کردیم و امیش بوستان هم تو هست بیاین مردم هم برق تزیم میکنه، متاسفانه حکایت تماس را برشناس که ما کار میگنیم. ما خون زورمندان را هم قطع میکنیم، هم نام میگیریم، هم کار میکنیم. باز مردم آب توقع میره که بین خودشان باید کمک کنن که ما بیاسه.
غالب صاحب
تا تو منطقه برق نتا او در اون صورت دیگه من راه حل چی است ما شما بگید میفهم مشکل است. ما مشکل ما را ببین که تا هست ده خانه است، هشت خانه بل برق نمیده. و بلاک ما چی کنم؟ رای قطع ندارم که هشت بلاک. مدرس بسا بلاک قطع کنم.
یکی دیگر از شکایت هایی که از شرکت برشنا در روزهای پسین مطرح است، پرچوی های برق است که شمار از باشندگان کابل از آن سخن میزنند و میگویند تنها دو ساعت در شب برق دارند و بس. در این میان گلرحمن قاضی یکی از حقوقدانان میگوید که جرم در قانون فردی است و به کس دیگری سرایت نمی کند. آقای قاضی میگوید بر بنیاد ماده 51 قانون اساسی متضرر ساختن افراد از سوی دولت و یا نهادهای دولتی جبران خساره بدون و بی بهره ساختن افراد که پول برقشان را پرداختند و باید مجازات هم شوند به معنای تطبیق قانون یکسان نه بل نقض حقوق آنان است.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. یک شبکه بین المللی روزنامه‌نگاران به اسناد تازه در مورد کمپ‌های بازداشت گروهی در چین دست یافته است. بیش از 1 میلیون نفر از اقلیت‌هایی که بسیاریشان مسلمان هستند در این کمپ‌ها در توقیف به سر می‌برند. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اسناد سیتی تازه نشان می‌دهد که در داخل کمپ‌های بازداشت گروهی در یک بخش دورافتاده غربی چین در ایالت شنجن چی می گذرم؟ شبکه بین المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی به این اسناد تازه دست یافته. بر اساس گزارش، اسناد نشان می ده که کمپ‌های موجود در ایالت شنجن چین مرکزهای مخفی هستند که در او صدها هزار تن که بسیاریشان مسلمان هستند مجبور ساخته میشن تا رفتار و عقاید و ایدئولوژی و حتی زبان خود را تغییر بدن و دوباره آموزش ببینن. حکومت چین بیش از 1 میلیون اویغور، قزاق و دیگر اقلیت‌ها را در این کمپ ها جا به جا کرده. از دید حکومت چین این کمپ ها مکانهای هستند که مردم به گونه داوطلبانه می آیند و آموزش می بینند و حرفه های را یاد می گیرند. در این اسناد آمده که توقیف شدگان در این کمپ ها به اشکال مختلف کنترل و نظارت می شن. به گونه مثال در این گزارش می خوانیم که برجای نظارتی، دروازه های بزرگ دو قفلی، کمره های مخفی موجودند تا بر فعالیت های روزمره بازداشت شدگان نظارت شود و از فرارشان جلوگیری. آدریان زنز، کارشناس ارشد امنیتی در ولایت شنجن چین، جایی که بسیاری از اویغورها زندگی میکنند، گفته که این اسناد نشان دهنده آن است که از همان وهله اول حکومت چین طرح در سر داشته. زنز گفته که این اسناد بازتاب دهنده هدف گزارش سال 2007 است که از سوی دفتر محلی وزارت عدلیه در شنجن نشر شده بود. هدف اصلیش این موارد خوانده شده بود: مغزشویی، تزکیه نفس و پاک کردن قلبها، حمایت از حق و زدودن باطل. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته سفارت چین در بریتانیا در پاسخ کتبی نوشته که شنجن مسئولتر شده و اینکه اسناد به اصطلاح افشا شده خبر جعلی است. در ادامه گفته شده که با آزادی مذهبی و شخصی توقیف شده ها در این کمپ ها کاملا ارج گذاشته میشه. اما خبرگزاری از سوشیت پرس با یکی از افرادی که در داخل این کمپ ها در توقیف به سر برده صحبت کرده. نامش آرژان قربان چینی قزاقستانی است. او گفته به خاطر ای که در قزاقستان بوده 9 ماه توقیف شده بود. قربان گفته سال گذشته با 10 نفر دیگر در داخل یک اتاق بازداشت شده بود. او گفته اجازه نداشتن عبادت بکنن و حتی صحبت کنن. او گفته مجبور می شدن ساعتها در گوشه فقط بنشینن و نظاره کنن. قربان گفته آنجا خبری از آموزش نبود، فقط مجازات بود و بس. او افزوده که با او مثل یک حیوان برخورد می شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
دوستان عزیز، ساعت استودیو را که من میبینم 5:30 شام نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم یکجا میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و شهروندان این کشور خواسته تا برای پایان دادن به خشونت‌های جنسی خیلی تلاش کنند. یونما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان امروز این درخواستش را در خبرنامه به مناسبت روز محو خشونت در برابر زنان مطرح کرده است. بدخشان امروز میزبان کنفرانس ملی حکومتداری محلی شهروندی است. این کنفرانس 2 روز را در بر می‌گیرد. کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان امروز تیم 15 نفری بازیکنان در برابر تیم وست‌اندیز را مشخص ساخته است. این تیم بازیکنان افغان اولین بازی تست در برابر تیم کرکت وست‌اندیز را در میدان ورزشی هند انجام می‌دهند. گزارش ها می رسانند که 13 محتر از دیروز در جریان تظاهرات ضد حکومت در عراق کشته شدند. از این میان 7 محتر از در ولایت بصره در جنوب عراق جان دادند. و کلاوس یوهانس در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رومانیا پیروز شده است. یوهانس دی رئیس جمهور فیلی رومانیا تعهد سپرده که کشورش را به سوی ترقی سوق خواهد داد.
به ترتیب شنوندگان عزیز میرسیم به قسمت اخیر برنامه. قبل از پروگرام از میدان ورزش، پروگرام خاص اطفال را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. سینه و بغل چی نوع یک مریضی است؟ چرا اطفال بیشتر به این مریضی مصاب می شوند؟ علائم سینه و بغل کدام ها هن؟ و چگونه بدانیم که کودک ما به مریضی سینه و بغل مصاب شده است؟ در برنامه این هفته روی همین موضوع حرف می زنیم. در آغاز گزارش تقدیم می شود که در آن شکایات تعدادی از مادران را می شنویم که اطفال مصاب به سینه و بغلشان را به شفاخانه سطح طفل اندرا گاندی کابل آوردند. و پس از آن برای معلومات بیشتر والدین صحبت داریم با رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندرا گاندی کابل. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه که رویا مدومی تقدیم می کند.
گونه که با گرم شدن هوا امراض مختلف دامنگیر اطفال می شود، با سرد شدن هوا هم امراض وجود دارد که اگر متوجه صحت کودکان ما نباشیم شاید به یکی از این امراض مصاب کردند. یکی از این امراض سینه و بغل است. به گفته دکتران سینه و بغل یک مریضی خطرناک است که اگر در قسمت تداوی آن توجه صورت نگیرد شاید سبب مرگ مریض شود. رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل، در مورد سینه و بغل و علایم آن معلومات داده گفت:
سینه و بغل عبارت از التهاب خود نسج ریه یا شش است که از اثر عوامل مختلف میتونه به وجود بیایه. اولین علامه سینه و بغل عبارت از سرفه است. سرفه که توأم با ازدیاد تعداد تنفس در فی دقیقه هست باشه، این را میگن که مریض سینه و بغل است. از نظر WHO سینه و بغل و امراض تنفسی به 4 کتگوری تقسیم شده. او طفل که سرفه داره و تعداد تنفسش زیاد نیست، این را میگن نو نمونیا، یعنی که سینه و بغل نیست، ممکن ریزش یا زکام باشه. درجه دومش که می خود نمونیا یا سینه و بغل است، دی طفل سرفه داره توأم با سرفه تعداد تنفسش از حد نرمال بالا میره. مثلا یک طفل یک ساله در یک دقیقه زیر 50 دفعه باید تنفس بگیره. وقتی که تعداد تنفس از 50 بالا میشه سرفه داره، راستن ما اطلاق کرده میتونیم که طفل مصاب سینه و بغل است. دیگه ای که هرچی سینه و بغل بیشتر میره علائم ده او زیاد شده میره، مثلا ممکن تب باشه، ممکن بی‌اشتهایی داشته باشه، کسالت داشته باشه، درد عضلات داشته باشه، درد اندام داشته باشه، ممکن حتی مریض تعرق داشته باشه. همونطور که پیشرفت میکنه چسلنجاوینگ ما میگیم یک فرو رفتگی در قسمت سفلی صدر به وجود میاد. پس آنها که هرچی پیشرفت میکنه کبودی لبها و کبودی ناخونا بستر ناخونا به وجود میاد و بالاخره حتی اختلاجات و ممکن شعور مریض زایش شود و مریض در پالویزی که دیگه آراز داره به کما هم برود.
سینه و بغل یک مریضی عام است. بیشتر اطفال و اشخاص سال خورده به آن مصاب می شوند. این مریضی باعث می شود که ششها التهابی شده که در نتیجه مریض نمی تواند به درستی تنفس کند. در این بخش گزارش فرشته مرسل با تعدادی از مادران صحبت کرده است که اطفال مصاب به مریضی سینه و بغلشان را به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل آوردند.
نامتان؟
برشنا.
از کجا آمدین؟
از کارتینا.
خب اینجا امرای کی بستر استی؟
امرای بچیم.
چی شده بچیتا؟
بچیم یک بی وقت پیدا شده افتونیم ماه، حال 4 ماه است. سینه بغل شده بود، تنفس زیاد شده بود، شیر که میخورد پس استفراغ میکرد، دیگه بینیش خشک میشد، چی بودک تب شدید داشت.
چی فهمیدی که طفلک سینه بغل شده؟
چی بودک تنفس زیاد شده بود، باز شیر که پس میخورد استفراغ میکرد، دیگه پس آورد افتون مریض بودک. وضعیت زیاد خراب شد، کبود میگشت، گریان میکرد، تنفسش کم شده بودک، کبود میشد. حال فعلا خوب است، 3 روز است که بستر است.
شمسیه، از کجا آمدی؟
از مزار شریف.
برم پسکو که تفلکت چی شده که جمعش بستر استی؟
تفلکم تقریبا یک ماه میشد در شفخانه ملک مزار شریف بستر بود. این زیاد استفراغ میکرد، اول تقریبا 7-8 ماه استفراغ داشته. باز یک ماه یک دفعه اونجا بستر بودیم، باز خوب شد، رفتم خانه استفراغاتش یک دو ماه ماند، باز پس شروع شد. باز استفراغات شروع شد، باز آوردم شفخانه بستر کردم بخشه. باز از او این یک ذره خوب شده بود یک چند روز، باز پس تو سرشم عمله میامدم استفراغ داشته، نفسش قیدی میکنه، استفراغات بعدم پیدا میکنه، تو گلونش خیر پیدا میکنه، که گلونش خیر پیدا میکنه، که تب میکنه زیاد شدید. سینه بغل زیاد خطرناک است چون نفس از هیچ میگیرنه، اگر یک چند دقیقه در شفاخانه یا در چه مسئله مرکزی نرسه خونه شاید از وینا بره.
در این اتاق تعداد اطفال کسی و بغل هستن زیاد است. حالا میرمم را یک خانم دگام صحبت میکنیم، نامت بگو.
مامینه.
امریکی بستر است ایجا.
ستایش دخترم.
آلو بگو که ستایش چی شده؟
سینه بغل شده، گلون چی درد میکنه، شوش چرکی شده، دیگه نفس تنگ است.
چون از پیش سینه بغل شد؟
بچم دیگه ما کارخانه مصرف بودیم، یک وقت شب و خستیم این متر خورسک شده، باز از خاطر خورسکش اینجا آوردیم، مگه سینه بغل شده دیگه، گوش گلون است. تکلیف هست دیگه، نفس کشته نمیتونه، سرش حمله می، لبایش کبود میشه، چشمایش میچرخه دیگه. 7 روز میشه.
دمی 7 روز ای خوب شده میره یا دیگه بدتر میشه؟
نه خوب شده رفته. امروز خیلی حالتش خوب است. دیروز هم ماش خراب بود، امروز خوب است.
با گفته دکتران تداوی مریضی سینه و بغل نزد اطفال زیر 5 سال 5-10 روز را در بر میگیرد و اگر پیشرفته شده باشد ممکن است تداوی دوامدار ضرورت داشته باشد.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر مردم و خانواده ها از مریضی سینه و بغل صحبت داریم با رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل، که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. اگر در مقابل این مریضی سهلنگاری صورت بگیره، بی‌پروایی صورت بگیره از طرف والدین، چی عواقب خطرناک اطفال در آینده تهدید میکنه؟
سینه و بغل یک مرض کشنده است، خصوصا پیش اطفال کمتر از 5 سال و بالخصوص پیش اطفال کمتر از 1 سال. تمام وفیات یا مرگ و میری که در اطفال واقع میشه، 30% تمام ای وفیات تنها سینه و بغل تشکیل میده. شما این حال خودتان قضاوت کنین که در هر 3 طفل که میمره یکیش از سبب سینه و بغل، یعنی دیگه تمام امراض و عوامل مرگ و میر اطفال یک طرف و سینه و بغل طرف دیگه. از او خاطر این یک مرض بسیار خطرناک و کشنده است و باید جدی گرفته شود و توجه زیادتر باید مبذول شود برای
وقتی یک طفل به مریضی سینه و بغل دچار میشه، والدینش چی کنن؟ کدام راه را برشان پیشنهاد میکنین که زودتر به دکتر برن یا پیش از اینکه به دکتر میرسانن کدام راه را تعقیب کنن؟
اولین گپی که بسیار مهم است او اینمیست که وقتی که مادر مشکوک میشه که طفلش مصاب سینه و بغل است یا سینه و بغل شده، بهترین گپی است که به نزدیکترین دکتر و مرکز صحی برده شود تا اونا قضاوت کنن که مریض سینه و بغل است یا نه. اگر سینه و بغل است در کدام درجه قرار داره، آیا در خانه قابل تداوی است، در مرکز صحی قابل تداوی است و یا به یک شفاخانه مجهز روان شود تا اونجا بستر و تداوی شود. ولی پیش از اینکه اینا تصمیم خود بگیرن، چند گپ بسیار مهم است که باید والدین متوجه باشن. اولین این که تغذیش دوام داده شود، خصوصا طفلایی که شیرخور هستن به شیردهی ادامه داده شود، پریزای بی جای و بی مورد داده نشه و دیگر رواجای مختلفی که ما شما داریم که سینه طفل پلاستیک میمانن و چرب میکنن و رو بسته میکنن، از همچو کارا جلوگیری شود. مایات گرم، درست مایات گرم و مفیده برشان داده شود و به زودترین فرصت تصمیم گرفته شد که پیش دکتر رو به مرکز صحی انتقال شد.
بر از اینکه اطفال به سینه و بغل دچار نشن، چی راههایی را بر خانواده ها پیشنهاد میکنین که قبل از این چی کنن؟ چقدر از اطفالشان محافظت کنن؟
اطفال زیر سن 1 سال حالا چیزی که بسیار خوب است و ایست که ما واکسین سینه و بغل داریم، یعنی می دو عامل که سبب عمده سینه و بغل در پیش اطفال زیر سن 5 سال تشکیل می ته، دو عاملش هم دمی اسکیجول نارمال واکسین افغانستان ما واکسین کرده میتونیم که، یعنی اگر طفل واکسین کنن از تقریبا 60% مصابیت ما جلوگیری میکنیم. گپ دوم تغذیه به وقت و به موقع است و امی که طفل به دنیا می بهتر است که به زودترین فرصت شیر مادر و طفل شروع شود تا 6 ماه شیر مادر ادامه داده شود و بالاخره بعد 6 ماه غذای متمم شروع شیر مادر تا 2 سال باید حداقل ادامه بتن تا به این ترتیب امو مقاومت طفل بلند باشه و امی انتانات عادی نتانه سبب مریضی پیش اطفال شود، به خصوص سینه و بغل و اسهال. چیز دیگه که بسیار مهم است پاک نگاه کردن محیط با محیط خانه و همچنان تبدیل کردن هوای خانه حداقل در روز دوبار، پوشاندن لباس‌های گرم به اطفال در فصل سرما و دادن مایات گرم به اندازه کافی بر اطفال. اگر متوجه باشین در جریان واکسین سرخکان و واکسینایی که خانه به خانه واکسیناتورا میان، برالاوی واکسین یک کپسول هم به اطفال اکثرا داده میشه که کپسول به نام کپسول ویتامین ای ما میگیم و این ویتامین آل به نام ایمیون ویتامین هم یاد میشه، یعنی مقاومت طفل بالا میبره. بسیار مهم است که طفلای خود برالاویزی که واکسین میکنن این کپسول هم بتن تا به این ترتیب بتانیم طفل از سینه و بغل و امراض دیگه میکروبی تا اندازه محافظه کنیم.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
تشکر از شما.
رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل بود که در مورد مریضی سینه و بغل و راه های وقایه از آن صحبت میکرد. با امید این که همه ما متوجه صحت خود باشیم، برنامه امروز را به پایان میبریم. روز و شب خوش داشته باشید. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنونده های عزیز سلام، امید که همه تان صحت و سلامت باشید و اوقات خوب خوش را سپری کنید. با یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته در کنار موضوعات مهم ورزشی درباره مسابقات فوتبال بانوان مرکز آسیا که در شهر دوشنبه تاجیکستان جریان دارد خواهید شنید.
تیم ملی بانوان 23 سال ما با یک برد و یک باخت و 3 امتیاز در رده 3 جدول رده‌بندی مسابقات قرار داره.
شمس امینی بود، معاون نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان. در این برنامه همچنان خواهید شنید که تیم ملی ویلچر باسکتبال بانوان افغانستان تا آخر همین هفته راهی تایلند خواهند شد.
هدف اصلی ما فراتر از علاقمندی از اینا بوده که تغییر دید جامعه نسبت به یک معلول بوده و اینکه دخترای ما، دخترایی که داره معلولیت هستن، هم بتونن در کنار از اینکه ورزش میکنن و بازسوانی اجتماعی رو به دست میارن.
اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از آرزو قیاسی بشنوید.
بانوی فوتبال افغانستان در رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا داوری می‌کند. شمس امینی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان برای رادیو آزادی گفت که اتحادیه فوتبال مرکز آسیا برای دومین بار از یاسمین حیدری و فرشته شیخ میری به عنوان داور و کمک داور برای قضاوت در نخستین دور رقابت‌های فوتبال 23 سال بانوان مرکز آسیا دعوت نموده است. در این رقابت‌ها که فعلا جریان دارد، هر 6 کشور عضو این اتحادیه حضور دارد و از سوی 12 داور و کمک داور بانو قضاوت می‌شود. پیش از این داور بانوان فوتبال افغانستان در مسابقات رده سنی بزرگسالان بانوان مرکز آسیا نیز داوری کردند. افغانستان، ایران، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان کشورهای عضو اتحادیه فوتبال مرکز آسیا هستند. لیگ دسته اول فوتبال ولایت غور با قهرمانی تیم اتفاق صحت عامه به پایان رسید. امیر محمد غوری، عامر فدراسیون فوتبال ولایت غور، برای رادیو آزادی گفت که رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال با حضور 6 تیم از یک ماه قبل در اصولی تیبر این ولایت برگزار شده بود. مقام‌های دوم و سوم این رقابت‌ها را تیم‌های شاهین و کوهستان از آن خود کردند. هدف از برگزاری این رقابت‌ها گزینش چهره‌های برتر به تیم منتخب غور گفته شده است و کلیان امبابه سوپراستار جوان فوتبال جهان رسماً از اهدای توپ طلای 2019 به لیون میسی حمایت کرد. و اساس گزارش از سایت های ورزشی، ستاره فرانسوی دنیای فوتبال که از او به عنوان وارث برحق لیون میسی و کریستیانو رونالدو یاد می شود به گونه رسمی اعلام کرد که در مراسم توپه طلای 2019 لیون میسی لیاقت فتح این عنوان را دارد. امباپه که همواره از کریستیانو رونالدو به عنوان الگوی خود یاد کرده است گفته که میسی سال شگفت‌انگیز داشته و به همین دلیل شایسته توپ طلا است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چنانچه قبلا شنیدید، تیم ملی بانوان افغانستان برای رقابت در مسابقات مرکز آسیا در شهر دوشنبه تاجیکستان به سر میبرد. این تیم تا حال یک برد در برابر ترکمنستان و یک باخت در برابر ازبکستان داشته است. مسابقه سیومی تیم بانوان افغان در برابر تاجیکستان امروز برگزار شده است. اینکه افغانستان در این رقابت ها در کدام رده تا حال قرار دارد بیشتر از شمس امینی، معاون نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان میپرسیم.
تیم ملی بانوان 23 سال ما با یک برد و یک باخت و 3 امتیاز در رده 3 جدول رده‌بندی مسابقات قرار داره و ما نمیتونیم پیش از پیش پیش بینی کنیم که در صورت پیروزی یا در صورت باخت در کدام رده قرار میگیره که این بستگی داره به ختم امروز مسابقات. در کناری که تیم افغانستان با تاجیکستان مسابقه داره، دیگه تیم‌ها هم مسابقه میکنن. بعدش مسابقه که تمام شود باز مشخص بشه که کدام تیما در کدام رده ها قرار گرفته و باید اضافه کنم که فردا هم تیم ملی بانوان ما با قرقیزستان مسابقه داره و پس فردا استراحت است و روز آخر مسابقات هم تیم ملی ما با تیم ملی ایران مسابقه میکنه.
تیم ملی 23 سال بانوان افغانستان امروز با کدام تیم مسابقه دارن و تا حال چند مسابقه دادن؟
تیم ملی فوتبال 23 سال بانوان کشور ما در نخستی دور مسابقات 23 سال بانوان مرکز آسیا حضور پیدا کردن که مسابقه اولشان را 3 روز قبل در برابر 23 سال ترکمنستان 2-1 به برتری رسیدن و یک روز بعدش در مسابقه دوم با ازبکستان سفارایی کردن که مسابقه را 2-0 واگذار کردن و روز گذشته روز استراحت تیما بود و امروز هم در برابر تاجیکستان همین فعلا هم مسابقهشان جریان داره.
در این مسابقات به عنوان مرکز آسیا چند کشور شرکت دارن؟
در مرکز آسیا 6 کشور هستن، جمله افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان و تاجیکستانی که میزبان مسابقات است.
در این مسابقات آیا داورای افغان البته از بخش بانوان هم حضور دارن، شرکت کردن یا خیر؟
بله، اتحادیه فوتبال مرکز آسیا وقتی که این مسابقات را راه اندازی کردن تصمیم گرفتن که تمام مسابقات از طرف بانوان قضاوت شود که 12 داور و کمک داور بانو از همین 6 کشوری که در مسابقات تیمایشان رقابت میکنند داورایشان هم دعوت شدن که از تیم از افغانستان خوشبختانه یک داور و یک کمک داور ما در مسابقات دعوت شده.
در این قسمت برنامه می رویم به میدان ویلچر باسکتبال بانوان افغانستان. تیم ملی ویلچر به تاریخ 3 نوامبر جهت اشتراک در رقابت‌های جهانی توکیو 2020 راهی تایلند خواهند شد. بیشتر درباره تیم ویلچر باسکتبال بانوان افغانستان از همکارم شفیع کریمی بشنوید.
نیلوفر بیات 2 ساله بود که در جنگ‌ها در زمان طالبان در نتیجه انفجار راکت پاهایش فلج شد. اکنون 26 سال سن دارد. هرچند پس از سپری کردن چندین عملیات 24 سال است که پاهایش درست حرکت ندارند، اما او از حرکت در پله های موفقیت باز نمانده است. نیلوفر اکنون کپتان تیم ملی ویلچر بسکتبال بانوان افغانستان است. او میگوید انجام کارهای بزرگ اراده قوی میخواهد، نه اندام درست.
ما بعضی کارها را انجام میدیم که با کسایی که معلولیت نداره متفاوت‌تر. شاید یک رای طولانی را اونا زودتر بدن، ما باید تأخیر میریم، اما میریم امورا را. یک کار اونا انجام میتن، مثلا اونا بسکتبال نرمال بازی میکنن، استاد ما بسکتبال میکنیم، با یک تفاوت با ویلچر ما کار ثقیل‌تر انجام میتیم. این نشان میده که ما قوی‌تر هستیم، غیر از اینکه ما را لیمیت نمیکنه.
فدراسیون ویلچر بسکتبال افغانستان در سال 2015 ایجاد کردید. 12 بانو از 4 ولایت افغانستان عضو تیم ملی بانوان ویلچر بسکتبال این فدراسیون هستند. پیش از این تیم ملی ویلچر بسکتبال بانوان افغانستان در چندین رقابت‌های جهانی شرکت کردند. حالا هم قرار است به تاریخ 3 نوامبر برای راهیابی به مسابقات جهانی توکیو 2020 به کشور تایلند بروند.
هدف اصلی ما فراتر از علاقمندی از اینا بوده که تغییر دید جامعه نسبت به یک معلول بوده و اینکه دخترای ما، دخترایی که داره معلولیت هستن، هم بتونن در کنار از اینکه ورزش میکنن و بازتوانی اجتماعی رو به دست میارن یا همون بازتوانی فیزیکی خود به دست میارن، بتونن هم افتخار برای خود باشن هم برای جامعه.
اعضای این تیم میگویند که زنان افغان حتی اگر معلولن باشند ناتوان نیستند و می توانند در بهبود جامعه ایشان اثرگذار باشد. فدراسیون ویلچر بسکتبال افغانستان از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ پشتیبانی مالی می شود.
در این قسمت برنامه از زندگی یاسمین حیدری داور تیم ملی فوتبال بانوان خواهید شنید.
یاسمین حیدری هستم، یکی از ریفری های بین المللی افغانستان.
خانم حیدری، میشه بگوین که چند سال است با تیم بانوان همکار هستین و کار میکنین؟
من خودم قبلا بازیکن تیم ملی بودم، باز به اساس سیمینارهایی که فیفا داشت ما دو بر اشتراک کردیم و تانستیم که مثلا ریفری شوم و تقریبا 4 سال از ریفریگری من میشه که من ریفریگری میکنم. تمام مسابقات بخش خانم ها که هست من داوری میکنم.
و چند سال به حیث عضو تیم ملی بازی کردین؟
خب ما از رده سینی که تیم ملی فوتبال شروع کردیم بخش بانوان تا 2013 قدری ما بودیم در تیم ملی، بعد از اون ما داوری را شروع کردیم.
در چند مسابقه البته خارجی و بین المللی خودتان شرکت کردین؟
ما فعلا یک مسابقه که ازبکستان بود، ما در اونجا در مسابقات کفا ما اشتراک کردیم از بخش از افغانستان، و مسابقه دوم که امی در راه است، یعنی آینده نزدیک، در اونجا ما اشتراک میکنیم.
انگیزه ای که سبب شد بین با تیم ملی فوتبال و شما داور شوین، چی انگیزه سبب شد که رشته را انتخاب کنین؟
خب علاقمندی زیاد به ورزش و فوتبال ما زیاد داشتم، و همچنان وقتی قضاوت کردن و دقت کردن به قانون فوتبال بسیار هم مشکل است، هم برادم خوشایند است. از خاطر من انتخاب کردم که بخش داوری را پیش ببرم.
حال خودتان فوتبال میکنین؟
من در کلاب فوتبال میکنم، اما در مسابقات و چیزاخ محکمیت میکنم، اشتراک کردن نمیتونم.
وقتی من حیث ریفری داخل میدان میشین، بخصوص تیم افغانستان در مسابقات بین المللی مسابقه داشته باشن، چی احساس میداشته باشین؟
وقتی که از ما در مسابقه ای که سطح آسیایی بود که ما رفته بودیم، کل از هر بخش از هر تیم مثلا در اونجا شرکت کرده بود، یعنی اولین دفعه بود که ما افغانا رفته بودیم در اون مسابقات، ما داوری میکردیم، هم خوشایند بود، همی که کل کشورها زیاد پیشرفت کرده و ما نه و پای خود در این عرصه میمانیم، هم احساس خوشی دارم، احساس پشیمانی که چرا ما اینقدر قبلا ما کوشش نکردیم و دستاورد زیاد نداشتیم در این بخش.
شما که ریفری تیم بانوان هستین، برخوردات بخصوص برخوردات در جامعه چگونه هست؟ آیا به چشم بد یا به چشم حقیرامیز میبینن به طرف شما؟
خب در کل به ورزش در افغانستان و قدر مثلا کلگی بخشایند، یعنی طرف آدم سعی نمیکنه کلگی مثلا چی است، تعصبات خودم داره، تشویقات خودم داره. خب آدم احساس خوشی وقت میکنه که کلگی شوق علاقش به ورزش زیادتر باشه و کلگی تشویقت بکنه، بگه که پیشرفت بکن، آفرین میشه تو، و که گاهی نصف نفر سرت مثلا بگه که این کار نکن، نصف نفر بگه ها بکن، آدم ایران میمونه که چی کار بکنه. بازم انتخاب خود آدم بسیار مهم است.
مشوق اصلی تان کی بوده؟
مشوق اصلی ما مادرم بوده که تشویق میکرد همیشه که فوتبال بکن، بسیار علاقه مندی به فوتبال داره، حتی که تلویزیون یاره که مثلا فوتبال میبینه احساس خوشی میکنه، مثلا میگه که چقدر مثلا فوتبال میکنن، چقدر خوب یا چی میکنن. تشویق مرا زیاد مادرم کرده.
و بزرگترین آرزوی تان چیه؟
بزرگترین آرزوی می است که ما ورلد کپ جهانی داوری بکنم.
شنوندگان عزیز، برنامه این هفته از میدان ورزش در همینجا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی، علی یارو نگهدارتان.
خطوه سری هر مانی تو چا دست